سوال شماره 4 از جناب وحید. سوالشون این که آیا دکتر احسان شریعتی را با توجه به تشویق مردم به دادن رأی در انتخابات ریاست جمهوری و حمایت از جبهه دروغین اصلاحات واقعا پیرو به پدرشان میدانی؟ مطلب اول اینه که برادرمون احسان شریعتی در انتخابات ریاست جمهوری تنها خودشون رأی دادن و در اونجا اعلام کردن که اساساً کار روشنفکر این نیستش و این حق نداره که مردم رو به رأی دادن به کسی دعوت کن. برای این بخش اول سال شما ادعایی که کردید به هیچ وجه درست نیست و ایشون مردم رو تشویق نکردن که برن و با آقای روحانی رأی بدن. خودشون رأی دادن و تشخیص دادن که در این شرایط باید با آقای روحانی رأی بدن. و دیگه این که حمایت از جبهه دروغین اصلاحات، آقای احسان شریعتی من هرگز ندیدم که از جنبش اصلاحات حمایت کنن، نهایتش اینه که سعی کردن که سکوت کنن و موضع مشخصی رو درباره جبهه اصلاحات نگیرن و همه ما میدونیم که شاید اولین بار باشه احسان شریعتی در انتخابات شرکت میکنه و هیچ وقت هم من شاهد نبودم که از اصلاحات دفاعی بکنه. اگر هم به پرز از کسانی که در حش هستن دفاع کرده باشه، اون بحثش عنوان زندانیان سیاسی مطرح خواهد شد و اصلا به جبهه اصلاحات ربطی نداره. بنابراین من شخصا معتقد نیستم که هرگز احسان شریعتی از جبهه اصلاحات حمایت کرده باشه. اما در این بخش که آیا واقعا پیرو پدرشان هستن، من در سوال قبلی توضیح دادم که روشنفکران در هر عصری پیامبران اون عصر هستن که باید بر اساس یک مکتب رهایی بخش جامعه رو به رهایی برسونن و انسانها رو به خداگونگی. بنابراین هیچ ضرورتی نیستش که آقای احسان شریعتی آن کارهایی رو بکنن که پدرشون شریعتی کرده. ایشون پیامبر عصر خودشون هستن و دکتر شریعتی هم پیامبر عصر خیش بوده. و دیگه این که اساساً هیچ فردی شبیه فرد دیگه نیست و پیرو یک مکتبی بودن به این معنا نیست که فردی نعل به نعل درست مثل کسی عمل کنه که اونو به عنوان ایدئولوگ مکتب خودش میدونه. من در اون سوال قبلی پاسخ دادم که هر مکتبی یک سری پایه‌های اساسی داره. پایه‌های اساسی مکتب شریعتی یک جهانبینی توحیدیه، یک جامعه هست که مبتنی بر عرفان برابری آزادیه و خداگونگی شدن انسانه. این پایه‌های اساسی اندیشه شریعتی. هیچ چیز دیگه‌ای در این مکتب شما نمیتونید ثابت فرض کنید. به استثنای خب اون ارزش‌های انسانی خدایی که ارزش‌های پراتاریخی هستند که در اساساً در رابطه با همه مکتب‌ها ثابت هستند. اما در رابطه با مکتب شریعتی اونچه که مطرح هست اینی که شما به عنوان پیروند باید پیرو یک جهانبینی توحیدی باشید و به دنبال یک انقلاب آگاهی بخش، انقلاب سازمان بخش و انقلاب سیاسی باشید تا بتونید که عرفان برابری آزادی رو که بزرگترین و آخرین دستاورد دکتر شریعتی بود و در جامعه تحقق بدید و بستری رو فراهم کنید برای خودآگاهی و خودآگونگی انسان. بنابراین بقیه خطی مشها توسط خود روشنفکران هر عصر تعیین میشه. یعنی الان ما نباید ببینیم که شریعتی چه کرد، باید ببینیم ما باید چه بکنیم. ما فقط میتونیم از شریعتی الهام بگیریم. تو شریعتی اصلا پروژه اصلاح مذهبی پروتستانتیسم بوده و به نظر من مثلا امروز اصلا اون پروژه گرچه ناتمام مونده ولی اثر گرفتنش اصلا معنا نداره. ما در این مرحله خاص دیگه هستیم. هم معتقدم ما وارد مرحله انقلاب اجتماعی شدیم و اون چرا که شریعتی میخواست با پروتستانتی صورت بده، یعنی یک انسان خودآگاه فعال پداکار بسازه، ساخته شد در جامعه، اومدن حتی حرکت کردن، سرکوب شدن. به امروز جامعه ما اون جامعه دهه 40 نیست که احتیاجی به یک پروتستانتی داشته باشه، چون خود حاکمیت ما با عملکرد خودش به بهترین شکل ممکن ماهیت ارتجاعی مذهب فقاهتی رو نشون داده به مردم و مردم اونو مثل کف دست خودشون میشناسن. اما طبیعتاً هر فردی انتظاراتی داره و نگاهی به خط شریعتی داره و در همون راستا هم انتقاداتی میکنه. اول باید توجه داشته باشیم که در سال 60 احسان و سوسن سارا از کشور رفتن، به خارج از کشور رفتن. طبیعتاً رژیم اصلا نمیخواست تضاد ایجاد کنه با خطوط شریعتی و اونها تونستن از کشور به هر صورت بود خارج بشن. سالها در کشور نبودن، یه چیزی حدود شاید 20-25 سال در کشور نبودن، تا اینکه به مرور از سال 82 تا 86 که فکر کنم با سوسن سارا شروع شد و بعد آقای احسان سال 86 به ایران برگشتن و در ایران فعالیت کردن. اینو باید توجه داشته باشیم که نوع برخوردی که من الان اینجا به عنوان نگاه نو دارم با طرفداران شریعتی اساسا فرق میکنه با برخوردی که احسان میتونه داشته باشه، به خاطر اینی که احسان الان به عنوان یک نمادی از خط شریعتی مطرح است. بنابراین هر دختری که بهش نزدیک میشه باید ببینه مبادا این دختر فرستاده شده از طرف وزارت اطلاعات باشه. در حرف زدنها، در هر گونه قراری، در هر گونه گفتگویی باید رعایت بکنه. یعنی حتی صحبت که میکنه باید به این فکر کنه که داره ضبط میشه این صحبت و بعداً بر علیه خط شریعتی استفاده خواهد شد. یا هر فردی که دیگه ای که نزدیک میشه نکنه جاسوس باشه یا جز دشمنان باشه یا اومده ضربه بزنه یا اومده اطلاعات بگیره. برای این خیلی فرق میکنه برخوردهایی که اون باید بکنه به دیگران. برای همینم یک نوع نگاه طبیعتاً که ما با رابطه‌ای که نزدیکی که ما با دیگران برقرار میکنیم احسان نمیتونه برقرار بکنه. ضمن این که خب تیپ ها فرق میکنن. شریعتی در آغاز در بطن مبارزه رشد کرد. در اون سالهای دهه 20 و سالهای دهه 30 مقاومت ملی و دهه 40 بعد همینجا شما بگیر بیا جلو. اما اگر توجه بکنی احسان فکر میکنم که متولد 38 یا 39 باشه، الان حضور ذهن ندارم، و در دوران انقلاب جوان مثلا فرض کنید 18-19 ساله بوده و طبیعتا در اون زمان در خارج از کشور بوده، یعنی اصلا در جبه انقلاب نبوده که در اون جبر رشد بکنه. بعدم سال 60 میشه از ایران میره، طبیعتاً در زندان‌های جمهوری اسلامی هم نبوده. یعنی اساساً اون شرایطی که هم سن و سال‌های ما در اون شرایط دیدن، در زندان‌ها دیدن، دوره انقلاب دیدن، اون جبر، اون شرایط، تو خیابون‌ها که فردی بزرگی مثل فوکو رو می‌بینید که اصلاً شیدا و واله می‌کنه، به دنبال یک گروهی می‌گرده که ایرانی‌ها می‌گردن و اون رو حس می‌کنه، یک چنین جبری رو خب تا اونجا که من اطلاع دارم احسان نبوده در خارج کشور بود. و بعد که به ویژه سالهای دهه 60 به بعد و وضعیت زندانها رو شرایطی که ما تحمل کردیم ندیده. برابری ما امروز یک شاخص خیلی حساسی داریم نسبت به بسیاری از مسائل که فرزندان شریعتی حس نکردن، چون دوره انقلاب اصلا نبودن یا خیلی کوچیک بودن یا در جبه انقلابی اصلا نبودن، مثل دختراش به ویژه سوسن و سارا. البته احسان که از قبل هم در این جبه انقلابی بود، اما خب دوران انقلاب بود. اما سال 60 که میرسه هیچ کدوم از اینا نیستن یا در درون زندان همون جبه حس نمی‌کنن. طبیعتا فرق میکنه با اون چیزهایی که شما از هم نسلی‌های یه مقدار بزرگتر اونها می‌بینید و حس می‌کنید. بنابراین در حالی که شریعتی خیلی بی‌پروا میتونست حرکت بکنه، الان احسان شریعتی و سوسن و سارا بسیار باید محتاط باشن، چون زیر ضرب این هستن که هر لحظه بخوان کسی ازش سوء استفاده بکنن و به شکلی به طور غیر مستقیم به شریعتی ضربه بزنن. البته این دیدگاهی است که خب موجوده، من خیلی موافق نیستم با این نوع نگاه امنیتی کردن، این نوع رعایت ها که دست روشنفکرانی مثل این سه عزیز رو میبنده و معتقدم این نوع نگاه کردن ها صدمه بیشتری میزنه. یعنی عملا شاید اصلا باعث بشه که رابطه های نزدیکی که نیازمند هست که روشنفکران با طرفداران دکتر شریعتی داشته باشن و نداشته باشن. این از یک وجه. از وجه دیگه طبیعتا اینها یک پروژه خاصی برای خودشون تعریف کردن، یه بنیادی هست که باید قانونی باشه، بتونی ارتباط داشته باشی. همین که شما میخوایی در این جامعه قانونی باشی، بنیاد فرهنگی دکتر شریعتی رو اداره بکنید، خیلی از مسائل باید رعایت کنید، خیلی از حرفا رو نباید بزنید و طبیعتاً خیلی از کارها رو نمیتونید بکنید. و به عنوان مثال الان اگر یه حزبی به نام حزب عرفان برابری آزادی هست که حزب مجازی هست، شاید شرکت احسان شریعتی در اینجا اصلا باعث بشه که بنیاد تعطیل بشه. طبیعتا اون ترجیح میده که الان اونو به عنوان یک مرکزی از اندیشه شریعتی در جامعه ایران زنده نگه داره. اون براش خیلی مهمتر از این هست که بخواد در فضای مجازی بخواد یک حزبی رو پیش بگیره. این که ببینید این که اینا درست هست نیست بحث دیگه یه نظرات مختلفیه، اما نگاهی که از اون چشم‌اندازی من الان نگاه میکنم که احسان نگاه میکنه، بنابراین میگه آیا ارزش داره که من مثلا با یه حزب مجازی که شاید هم نتونه خیلی پیش بره من بیام یه حرکتی مثل بنیاد فرهنگی دکتر شریعتی رو تعطیل بکنم؟ بنابراین در این شرایط میبینیم که با یک سری محدودیت ها و اما اگرها روبرو هست. بعد به ویژه اینه که شاید الان حزب عرفان برابری آزادی در فضای مجازی فعالیت کنه، اما اگه بخواد به محض که مثلا افرادی مثل احسان و سوسن به پیوندن وضعیت خیلی فرق خواهد کرد و بلافاصله خودشون تحت خطر قرار میگیرن، مگر اینکه از کشور بذارن برن خارج از کشور. ببینید اینا همه سوالایی که مطرح هستش و ترک اون وضعیت و تغییر وضعیت دادن برای آقای احسان سخت. اما خب بعضی از دوستان ما معتقدن که این کار یک نوع مصلحت پرستیه، یک نوع کاری که دارن انجام میدن خیلی جدی نیست، مثلا کاری که با مجموع آثار دیگران که انجام شده یه الان در انجام میشه، میشد با یکی از این عزیزان به طور رسمی مثلا بنیاد اداره میکرد، ناچار نبودن که هم خانم شریعتی هم سه فرزندانشون خودشونو درگیر یک بنیاد بکنن، میتونستن حداقل دو شهر دیگه آزاد بشن، مثلا سوسن میتونست اصلا به ایران نیاد، یا اگر در ایران هم هست حضور داره کاملا جدای از بنیاد باشه و مسیر خودش رو پیش بگیره. فردام احسان میگفتش که مثلا سوسن جزی از بنیاد نیست، اگر ایشون میخواد مثلا به حزب عرفان برابری آزادی بپیونده یا خیلی صراحتا موضع بگیره یا کار دیگه بکنه مربوط به خودشه. و این ببین اینها مسائلی هست که دوستان مطرح میکنن که باید بپیشه. اما خب در هر صورت انتقادی نسبت به آقای احسان وجود داره، جدای از این انتقاد، انتقادی که رو طرز بیان هست. متاسفانه احسان شریعتی با اینکه من ایشون یکی از بزرگترین شریعتی شناسان ایران میدونم، همچنین سوسن سارا رو، از بیان خیلی خوبی در سخنرانی ها برخوردار نیستن و نمیتونن داره اون جاذبه ای باشن که جذب مخاطب بکنه. اما سوسن خانم چرا و همچنین سارا، البته سارا تیپی است که دانشگاهی هست و در واقع بیشتر فعالیت های خودش رو در دانشگاه متمرکز کرده، داره استراتژی خاص خودش هست و اونو پی میگیره، اما اونم به اون احترام میذاره. اما به عنوان پیروان شریعتی در صورت این انتقاد داریم، به خاطر اینکه این پیروان رها شدن. دیدید که من در اعلامیه که برای سمپوزیوم دیدم به شدت خب به حساب روشن فکر شریعتی حمله کردم، چون واقعا مسئله است که باید این بحث مطرح میشد، یه بار دیگه روشن فکرانو به فکر وامی داشت. آیا این کارهای متفرق مثلا در دانشگاه، در بنیاد، در خارج کشور، در بی بی سی، در امریکا، در فضای مجازی، هر کسی یه کاری داره میکنه، این تفرقه اجتماعی یعنی تفرقه گروهی بین پیروان شریعتی تا کجا میخواد ادامه پیدا کنه؟ و این روشنفکران در اصل مسئول هستن و عمدترین روشنفکران ما کارشون همینه که مقاله نویس شده، دیدار شده یا گفتگو شده، به هیچ وجه اون رسالت بخش دومش حرکت شریعتی رو که سازمان بخشی بوده با حزب مطرح میکنه، شیعه حزب تمام شریعتی مطرح میکنه، مشخصه که شریعتی خواهان حرکت حزبی بوده، البته برای پیشبرد پروژه خودش، اونم در این زمانی که اصلا صحبت از حزب بسیار خطرناک بوده و معلوم بوده که حسینیه به زودی بسته میشه، ببینید دفعه شریعتی صحبت از حزب شیعه حزب تمام میکنه و اصلا یک حزب مدرن رو تشریح میکنه و به قول دوستان داره حزب قرن 20 میگه یا شیعه حزب تمام میگه، بنابراین مشخصا داره یا پیروانش داره آگاه میکنه که باید ختمش آیندهش این باشه، یعنی با صرف سخنرانی در حسینیه و اومدن 4000 یا 6000 نفر دانشجو که دیدیم بعد چی شدن، همه رفتن پی کار خودشون، قبل از انقلاب 10 نفر نبودن که بتونن یه تشکل درستی رو برقرار بکنن که انقلاب به دست جریانات ارتجاعی نیفته، با اون همه پایگاه شریعتی، شریعتی خوب احساس کرد، خودش هم یه جا میگه میکاش بجن که این همه افراد کلاس باشه 10 نفر آدم مثلا مثبت میتونیم ایجاد بشن که مسئولیت ها رو بپذیرن بمانن، برابری همین هم که به فکر یک جریان یک حرکت حزبی بوده. میبینیم که امروز هنوز روشنفکران خط شریعتی در کلیتش هنوز این دوزاریشون جا نیفتاده که مشکل ما الان مسئله فکری نیست، شریعتی جریان فکری فرهنگی در جامعه ما هست، آنچه که شریعتی نیست یک جریان اجتماعیه و ما اگر نتونیم به زودی تا زمانی که نسل ما، نسل احسان، سوسن، سارا، علی جانی، اشکای، رحمانی، نگاه، نش، اینایی که هستن، نسل مربوط به نسل قدیم هستن، اگر تا زمانی که اینها هستن ما نتوانیم این جریان فکری رو یک جریان اجتماعی تبدیل کنیم، طبیعتا امکان این که جوانانی که الان اومدن با شرایط آشنایی دقیقی ندارن و اینها بخوان این جریان فکری رو به یک جریان اجتماعی تبدیل کنن بسیار بعیده و اصلا نمیتونیم این ریسک رو بکنیم که واگذاریم به اینکه شاید نسل آینده این کار رو بکنیم. تا زمانی که حداقل ما یه فرصت داریم برای زندگی باید این کار رو بکنیم. نقدی که الان بر احسان هست اینه، یعنی من نقدی که من دارم اینه که تا چه حدی با این بنیاد میتوان این حرکت فکری شریعتی رو حرکت اجتماعی تبدیل کرد و برد در میان توده مردم، چون بنیاد عملا الان داره چیکار میکنه؟ اندیشه شریعتی رو میبره به دانشگاه ها، یعنی در نهایت شریعتی استاد دانشگاه خواهد شد که تزارش مثل ماکس وبر در دانشگاه مطرح میشه، بررسی میشه، چهار تا پایین نامه نوشته میشه. اینها درمان نمیکنه، چون شریعتی حرکتش رو به پایینه، رو به مردمه، حضور در مردمه، خودآگاهی مردمه، تشکل بخشی مردمه، آزادی بخشی مردمه. استراتژی شریعتی مگه غیر از اینه؟ خودآگاهی بخشی، سازمان بخشی و آزادی بخشی کی؟ مردم، نه استاد دانشگاه. گرچه شاید بگن دست اون مسیر در نهایت بازگشت خواهد کرد به جامعه، من معتقدم اینجوری نخواهد شد. یعنی شو شریعتی بوده، همیشه شریعتی مطرح بوده، ولی هیچ وقت نتونست یک جریان اجتماعی بشه تا جایی که بتونه یک سالگرد اینقدر قدرت داشته باشه با یه تظاهرات، با یه اعتراض بتونه حسین ارشاد در اختیار بگه سخت یک سالگرد برپا کنه، یه سمپوزیوم توی دانشگاه برقرار بشه. وقتی چنین قدرتی نداره مشخص این جریان چیه؟ یه جریان صرفا فکریه بدون هیچ قدرتی. و ضرب خط شریعتی در تمام این دوران همین بوده، یعنی به خاطر این بزرگترین ضرب خط شریعتی این بوده که پایگاه اجتماعی نداره، پایگاه اجتماعی نداره، پایگاه فکری داره. نقدی که وارد هست آقای تغییر احوالی وارد میکنه به این که ما مشکلات اساسا روشنفکران اینه، پایگاه اجتماعی ندارن و همشون فقط فکر ذهنه و موقعی که باید عملی بشه نه پارتی دارن نه آشتا دارن، الان نمیتونن برن اجازه بگیرن، دانشگاه میتونن اجازه میگیرن بعد رد میکنن. یعنی هنوز در درون جامعه حاکمیت کاملا فهمیده که این جریان فکریه، قدرت اجتماعی نداره، نمیتونه نیرو بسیج کنه، نمیتونه اعتراض کنه، حتی بس اینکه انجام نمیشه سمپوزیوم اعتراضی نمیشه. و این فاصله ها زیاد شده، یعنی باید بپذیریم که امروز حتی دانشگاه های ما اعتراض نمیکنن، چیزی که تو دانشگاه کسی اعتراض نکنه، این همه جنبش دانشجویی ما سمپوزیومش گروش گرفته میشه کسی اعتراض نمیکنه. به خاطر چی؟ مشخصه که کاملا اون پایگاه های اجتماعی رو که ما داشتیم در قبل از انقلاب، حتی پس از انقلاب، در درون دانشگاه کاملا خط شریعتی از دست داده. این ما از این جایگاه افتادیم. درسته که ما از اسب افتادیم، ولی باید حواسمون جمع باشه. اگه بخوایم به همین روال ادامه بدیم، اندیشه شریعتی از جریان فکری یک جریان اجتماعی تبدیل نکنیم، از نه تنها از اسب میافتیم که اصلا از اسب میافتیم. یه فکر یه دورانی داره، نتونه خود نظریه شریعتی میگه اندیشه که نتونه وارد متن مردم بشه، متن جامعه بشه، میمیره، خواهد مرد، خواهد پوسید، در کتابخانه ها خواهد پوسید. چه فرقی میکنه که شما بپوسید یا بعد اسمت مطرح بشه ولی عملا حضور اجتماعی نداشته باشه؟ خود شریعتی ملاکش اینه که اندیشه حضور اجتماعی داشته باشه، بتونه تاثیر توده مردم بشه. ما امروز نه تنها تأثیرمون رو توده مردم از دست دادیم، اصلا تأثیراتمون در دانشگاه ها از دست دادیم. و این نقدی هست که وجود داره. ما نقدی که به احسان، سوسن و سارا داریم بحثش فرق میکنه با نقدی که شما میکنید. شما از یک دید صرفا سیاسی مثلا از اصلاح طلبات که به مردم رأی داد، یعنی یه نوعی نقد کاملا سیاسی و استراحت بگم بیشتر مجاهدینی داریم میکنی. اما نقد ما چیز دیگه است اصلا. نقد ما اینه که مرحله ما الان مرحله سازمان بخشیه، مرحله رفتن تو توده هاست، ارتباط با جنبش های دانشجویی، جنبش های زنان، جنبش های کارگری که در جامعه ما، جنبش های دموکراتیک، جنبش های حقوق بشری، ارتباط با اونهاست. عنوان یک جریان سومی در برابر اصولگرایان و اصلاح طلبان حضور در جامعه است، عنوان یک جریان سوم که بتونیم همین جریان فکری سوم کم کم به یک جریان اجتماعی تبدیل بشه. و اون زمانی که شریعتی میتونه در این جامعه نقش بازی کنه. وگرنه با داشتن یک بنیاد و با جمع کردن چند تا استاد دانشگاه و چند تا سخنرانی و چند تا سمپوزیوم و سمینار و همایش و با اینها ما به جایی نمیرسیم. ما نیازمند این هستیم که در متن مردم با ایجاد نهادهای اجتماعی که مربوط به این اندیشه هست بتونیم در توده مردم نفوذ کنیم و اصلا نشان بدیم که جزء از حاکمیت نیستیم. نشون بدیم که اصلا خط شریعتی جزء از حاکمیت نیست. ایستاده نیروهاش درون زندان هستن، دارن فعالیت میکنن، تشکیلات میدن، دستگیر میشن. ما اینا رو نداریم. باید به صراحت بپذیریم. برای نقدهای ما به این معناست. نقدی است که مرحله کار فکری شریعتی امروز در اولویت اصلی نیست. امروز کار ما سازمان بخشیه. اینو متاسفانه جا نیافتاده. گرچه آقای احسان صحبت از اینکه ضرورت یک حزب مجازی رو مطرح کردن پس از اون که کانون آرمان شریعتی مسئله حزب آرمان شریعتی رو مطرح کرده بود در سال مثلا 89-90 بعد مثلا در سال 92-93 آقای احسان اعلام کرده ما نیازمند به یک حزب مجازی هستیم، اما کی میخواد شروع کنه، کی باید انجام بشه صحبتی نبود. بعدم گفتن یه نظریه بود که دادم، نه اینکه اجرایی باشه. حرف من اینه الان، بسیار دوستان اینه که الان ما در این وضعیت هستیم، یعنی ایجاد یک حزبی که چیکار کنه، بخواد در درون جامعه به عنوان یک جریان سومی شکل بگیره، یا اگر خودش نمیتونه با جریانات دیگه به صورت ائتلافی جریان سوم شکل بگیره. پرداختن صرف به کتاب نشر کتابای شریعتی، اندیشه شریعتی که به راحتی خودش قابل انجام هست، بسیار از این کارا، یعنی مجموعه آثار شریعتی در حالی که بنیان نبوده همیشه خودش انجام شده، توسط چاپخونه ها انجام می شده، نوارها پخش می شده، همین کار صورت می گرفته. فقط این کار الان اومده زیر یک چتر یک نهادی که باز داره همون چیزی که شریعتی ازش همیشه فرار می کرد، یعنی یه نهادی درست شده که متولی شده، یعنی نوارشو پخش میکنه، کتاباشو پخش میکنه، برنامه‌اش رو تمپلیتش انجام میده، سالگردش انجام میده، نهادی نشده در حالی که شریعتی همیشه فرار می کرد از این نهادینه شدن، از این داشتن یک بانی، یک مسئول، یک واسطه. اینو این شریعتی اعتراضش همیشه بود و الان مدلی تبدیل میشه، در خط شریعتی داره به این تبدیل میشه. چرا؟ به خاطر اینکه این صرفا همینه، یعنی به عنوان متولی یک تفکر شده، نه به عنوان یک نماینده یک جنبش اجتماعی. اگر بنیاد نماینده یک جنبش اجتماعی بود قابل پذیرش بود، ولی امروز اینجوری نیست. بنیاد داره میره، بنیاد داره میره که تبدیل به شکل یه حوزه بشه که اونا نماینده اسلامن، این بشه نماینده دکتر شریعتی. این اصلا غلطه، این اصلا غلطه. گرچه خب بسیاری از طرفداران مثل ما سکوت میکنن، حرف نمیزنن، که حمله نمیکنن، که آقا شما نمیتونی نهاد بسازی شریعتی در چارچوبه نهاد بذاری، اما اعتراض وجود داره. اگر قرار بشه جلوتر بره و این بنیاد بخواد به صورت نهادی باشه که خط شریعتی رو بخواد نمایندگی کنه، خودش اصلا نماینده اون جریان بدونه، با هر گونه این گونه اتوریته ها طرفداران شریعتی به شدت مخالف هستن. هیچ کسی رو نمیذاره نهاد شریعتی بشه، چون شریعتی همیشه یک نهضت بود، اصلا در قالب چنین نهادهایی جا نمیگیره، در قالب احزاب میتونه شکل بگیره، احزابی که اجازه دارن همه باشن. 10 تا حزب میتونه در خط شریعتی امروز شکل بگیره، اما هیچ کسی نمیتونه به عنوان بنیاد فرهنگی دکتر شریعتی بیاد بگه من مثلا نماینده اندیشه دکتر شریعتی هستم. به هیچ وجه. یعنی رسالت طرفداران دکتر شریعتی اینه که به شدت تمام می‌کنین نهاد رو در هم بکوبن، اصلا اجازه ندن که نهادی رشد بکنه، چون اگه سر بزنه رشد بکنه، پایگاه پیدا کنه، جایگاه پیدا کنه، خط شریعتی رو به جهنم خواهد فرستاد. بنابراین هر چه زودتر بنیاد بود در این فکر باشه که به یک حرکت اجتماعی، یک جنبش اجتماعی تبدیل بشه. اگر قرار است که همون نهاد حفظ کنه، همیشه نهاد بمونه، مطمئن باشید که اعتراضات به شدت و به زودی دامن بنیاد خواهد گرفت. بهتره که حداقل این سمپوزیوم که پیش اومد به این اتفاق افتاد یک زنگ خطری باشه برای بنیاد، برای فرزندان شریعتی، که به شدت فکر کنن که و بدانن که نمیتوانن این روند رو ادامه بدن، نمیتوانن نهادسازی در خط شریعتی به عنوان میراثداران یا به عنوان نهاد ادامه دهنده خط شریعتی ایجاد کنن. شریعتی در درون هیچ نهادی نمیگنجه، چرا که خودش اساسا در ایران بزرگترین حرف شریعتی اینه، هر گونه انحصار در قدرت، انحصار در ثروت، انحصار در معرفت ممنوع، غلط، انحرافی. پس ما به عنوان پیروان نباید به اون سمت بریم. اگر هست به صورت نهادهای کاملا جنبشی، حزبی، اتحادیه‌ای، نهادهای اجتماعی میتونیم انجام بدیم، نه نهاد فردی خاص در انحصار گروه خاص. و این حرف هم که مثلا انحصار نیست، هر کسی میتواند انجام دهد برود انجام دهد، این همه داستانه، همه اینجور داستان که ما دیدیم بارها هم پیش اومده و اینجور شده. یعنی خیلی دیگران اصلا جرأت نمیکنن، اما در خط شریعتی کسی اصلا نمیتونه شروع بکنه، کاری بکنه، انجام بده، چون نمیخواد در تضاد با بنیاد قرار بگیره، چون فکر میکنه به شریعتی جریانش خیانت میکنه، نکنه ضربه بزنه، نکنه مشکل ایجاد بکنه. بنابراین این حراس باید اصلا برداشته بشه. یعنی مثلا به طور صریح هر طرفدار شریعتی به صراحت باید بگه که هیچ کسی در این جامعه نماینده دکتر شریعتی نیست. پیرو شریعتی میتونه باشه، شاگرد شریعتی میتونه باشه، دوستدار شریعتی میتونه باشه، اما هیچ کسی این حق نداره، اصلا حق نداره که خودش نماینده خط شریعتی باشه. متشکرم.